بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 388، مورخ 10/12/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته هفتم و آخرین نکته‌ای که به طور مختصر اشاره می‌شود، تفاوت بین شرط نتیجه و شرط فعل است. بحث مبسوط شرط نتیجه و شرط فعل و تفاوت آنها در ضمن مبحث خیار عیب در مکاسب و شروع و حواشی آنجا مطرح می شود. ما به طور بسیار مختصر عرض می کنیم شرط نتیجه این است که با شرط و التزام اعلام می کند تحقق امری از امور وضعیه رو و وجود او رو در خارج به توسط شرط اعلام میکنه. خانه رو به شما فروختم به شرطی که کتاب من ملک شما باشد. با این شرط ملکیت کتاب برای مشتری محقق بشود، میشه شرط نتیجه. منزل شما رو خریدم به شرطی که در فلان مسئله وکیل شما باشم. با این شرط وکالت در خارج محقق میشه. منزل شما رو اجاره کردم به شرطی که زمان تلف به ذمه من باشه، میشه شرط نتیجه. یک امر وضعی وضعی، از امور وضعیه با شرط ایجاد بشه، اسمشو میگن شرط نتیجه. وقد یسما فی کلمات بعض الفقها به شرط الغایه، همون غایت و هدف و نتیجه باز. تسمیه یک، در مقابل شرط نتیجه شرط فعل است. شرط فعل یعنی ملتزم می شود یا دیگری رو ملتزم می کند که انجام بدهد در آینده یک فعل رو، یا ترک کنه یک فعل رو. مثلا میگوید منزل رو به شما فروختم به شرط ان تخیط لی ثوبا، ماشین رو به شما فروختم به شرط این که کتابتون رو به من تملیک کنید، یه فعل بعدن انجام بدید، نه اینکه کتاب شما ملک من بشه الان. اون میشه شرط نتیجه، امر وضعی. ماشین رو فروختم به شرطی کتابتون رو بعدن به من تملیک کنید، یا به شرط این که وکالت در فلان امر رو به من اعطا کنید. اینا شرط فعل است. شرط نتیجه و شرط فعل آثار متفاوتی دارد که به خاطر بعض الآثار ممکن متعاقدین شرط نتیجه رو برگزینن یا شرط فعل رو. عرض شد مباحث خیلی فراوانی اینجاست که ما فقط فی الجمله اشاره میکنیم به حدی که بحث یه مقداری آشنا بشیم باش، ولی مبسوطش جای دیگه باید بحث بشیم. یکی دو نکته رو اشاره میکنیم ذیل این تقسیم. نکته اول این است که برخی توهم کردند که اصلا اطلاق شرط بر شرط نتیجه صحیح نیست و این جمله غلط. شرط نتیجه، ما چیزی به عنوان شرط نتیجه نداریم. وجه توهم این است که آقایان به پیروی برخی از لغویین شرط رو اینجوری معنا کردن، گفتن شرط یعنی الزام و شخص نفسه او غیره به شیئن، شرط یعنی الزام شخص خودش یا غیر خودش رو به شیئی، آنگاه گفتن الزام و ایجاب تعلق نمیگیره مگر به فعل. انسان میتواند خودش رو الزام کند به تملیک یک شیء و الزام به ملکیت معنا نداره. الزام به توکیل معنا داره، نه الزام به وکالت. الزام به تدارک خسارت معنا داره، الزام به ضمانت معنا نداره. بنابراین گفتن الزام و ایجاب که یک حکم تکلیفی است به فعل تعلق میگیره، به انجام دادن یک امر. لذا در ماهیت شرط که الزام است، متعلقش همیشه فعل است، شرط الفعل. الزام و شرط نتیجه غیر معقول و صحیح نیست. اصلا شرط یعنی شرط فعل. کلمات مرحوم آقای حکیم رو، بعضی از محققین رو اینجا مراجعه بکنید ببینید چی میگن. بله،
شرط با
عقد هم فرق داره. اون وقت همینجا بحث میکنن. باشه، همینجا بحث میکنن آیا عقد به معنای عهده و شرط به معنای الزامه. بحث دارن، اینجا بحثای مفصلی دارن، زیل همون بحث خیار عیب. حرفای مرحوم محقق اصفهانی رو ببینید، همینجا ایشون توضیح میدن، دیگران هم بحث میکنن. درسته بحث هست، وقت فرق بین شرط و عقد چی میشه. عقد به معنای عهد میشه، شرط به معنای الزام میشه، یا نه عقد به معنای عهد مستلزم یک الزام است مثلا. وقت اگه عقد به معنای عهد باشه، عقود تملیکیه چطوره. یه قسمتی از بحثاش هم خودمون یه جایی گفتیم اگه مستحضر باشید. دقت کنید، این توهم ناشی شده است از معنایی که برای شرط این آقایان به تبع برخی از لغویین قائل شدن. شرط به معنای الزام و شخص نفسه یا غیره که یک حکم تکلیفی است و به فعل با تعلق بگیره نمی باشد، بلکه شرط در لغت جعل و شیعه لازمن و قرینن لنفسه او للغیر است. چیزی رو که انسان لازم و قرین و غیر منفک از خودش یا غیر اعتبار کنه بهش میگیم شرط. و ما هو قرین و لازم للانسان، اختصاص به فعل و عمل نداره، بلکه انسان میتواند یک فعل و صدورش و قرین و لازم خودش قرار بده و میتواند یک نتیجه و امر وضعی رو لازم و قرین خودش قرار بده. و به عبارت اخرى شرط به معنای التزام است و التزام هم التزام به فعل صحیحه هم التزام به نتیجه صحیح است. بناءً علی تقسیم شرط به شرط فعل و شرط نتیجه صحیح است. و شاهد علی روایات مختلفی رو که در این روایات به التزامات مختلف اطلاق شرط شده است مراجعه کنید. در این روایات هم به التزام به یک فعل هم در موارد فراوانی به التزام به نتیجه اطلاق شرط شده است. آفرین دیگه، یعنی همون شد دیگه، التزامیه که ایجاد شد، نه بعد شما میاری، یعنی در حقیقت این جعل ملکیت رو بهش ملتزم شد دیگه، تمام شد، عیبی نداره، نظیر یک قرارداد میمونه، در باب قرارداد هم همینه، از این جهت با عقد تفاوتی نمیکنه اون وقت. التزام به ملکیت، نه ببینید باز وقت تفاوتش با عقد چه بحث دیگر است، اونا باید تفصیل داده بشه، ولی فعلا ماهیت معنای شرط التزام به شیء است. وقت شما بگید عقد هم یه نوع التزام است، پس عقدی که از اقسام شرط میشود یا نه، در جای خودش همون بحث رو مراجعه کنید، توضیح میدن، تفاوت ها ذکر میشه، یک بحث یکی دو ماه است. ما فقط خواستیم به عنوانی که اینجا تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه روشن بشه اشاره کنیم. نکته دوم بفرم، فراموش نکردید که ذیل حرفای مدرسه نجف توضیح داده شد امور وضعیه بر سه قسمه. بعضی از امور وضعیه اعتبارش به دست انسان، جعلش به دست انسان، خب حالا اونم بحثا شد دیگه، سه قسمه، خب بله دیگه سه قسمه بحث کردیم، اون که بحثش توضیح داده شد، سه قسم امور وضعیه، یک قسم قابل جعل نیست با التزام، التزام من او رو ایجاد نمی کنه، سبب خاص میخواد، مثل بینونه، مثل زوجیت، تا این سبب خاص نباشه این التزام به وجود نمیاد. اما بعضی از اشیاء هست التزام اونها با التزام من، اونها ایجادشون در خارج با التزام من به وجود میاد، مثل ملکیت مثلا. بعضی موارد مشکوکه، در موارد مشکوک چه کنیم، بحثش اشاره کردیم قبلا. نکته دوم این است که حالا ببینید تفاوت بین شرط و عقد مد نظرمون نیست الان، و حرفا را همه را در ذهنمون هست، بعد در تفاوت بین شرط و عقد و حرفا را باید بزنیم، الان در مقام تفاوت بین شرط و عقد نیستیم، میخواییم شرط فعل و شرط نتیجه را بدونیم، اون بحث مبسوطیه، قبولم دارم در جای خودش. نکته دوم این است که بگید آقا که لذا مشروط داریم، مشروط علی داریم، مشروط له داریم، این التزام و تعهدم بعد طرف باید قبول بکنه. همه اون بحثاش در همون ذیل بحث خیار عیب شده است. اونجا نگاه کنید به حواشی مکاسب دیگه. نکته دوم این است که بین شرط فعل و شرط نتیجه از نظر آثار تفاوت‌های مختلفی است. یک تفاوت فی الجمله این است که شرط فعل و التزام به فعل چون یک حکم تکلیفی است در حقیقت، نه تحقق یک امر وضعی، این شرط فعل به ذمه مشروط علیه تعلق نمیگیره، چون خاصیت حکم تکلیفی این است. لذا اگر کسی التزام به یک فعل داشت در ضمن عقد، مشهور قائلن اون چه که برای مشروط له ایجاد می شود این است که می تواند او رو الزام کند به این فعل، حالا یا از باب حق یا از باب امر به معروف و نهی از منکر که اختلافی فی الجمله بین علماست. اما در شرط نتیجه التزام به یک امر وضعی هست، لذا این امر وضعی اگه مثل ملکیت هست با این التزام ایجاد شده و آن شیء ملک مشروط له شده است و در حقیقت از اموال مشروط علی خارج شده است، التزام به اون شی تعلق گرفته، و اگر التزام به مثل زمان هست در حقیقت یه دینی است به ذمه مشروط علیه مثل سایر دیونش، و تفاوت اینجا ظاهر میشه. اگر زید خسارت رو به عنوان شرط فعل بهش التزام پیدا کنه، زمان در ذمه‌اش نیست، دینی نداره، یه حکم تکلیفی داره. اما اگر زمان به عنوان شرط نتیجه بهش ملتزم بشود، اینجا دینی به ذمه مشروط علیه هست و اگه مشروط علیه از دنیا برود اون دین از اصل ترکه مشروط علیه در حقیقت به مشروط له پرداخت خواهد شد. یک تفاوت دیگر رو ببینید، در عقد نکاح خانم شرط می کند زوجه فلانی هست به شرطی که زوج حق استمتاع نداشته باشه، به عنوان شرط نتیجه. اینجا بلا شبه شرط باطل است، بلکه بعضی میگن عقدم باطل است، زیرا مقتضای عقد نکاح ثبوت حق استمتاع است برای مرد. اگه در عقد نکاح حق استمتاع مرد رو زائل کنه با شرط، میشه خلاف مقتضای عقد، شرط باطله، بعضی میگن عقدم باطل. اما همینجا اگر زوج شرط کند در نکاح که مرد از حق استمتاعش استفاده نکند، ترک کنه این فعل رو، این میشه شرط فعل. این شرط فعل خلاف مقتضای عقد نیست و شرط باطل نیست. حق استمتاع داره مرد، ولی میگه زوجیت ثابت به شرطی از این حق استمتاع استفاده نکنی، او رو ترک کنی. این تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه. دقت کنید، نتیجه این که در نکته هفتم فی الجمله تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه به طور بسیار مجمل و سربسته اشاره شد. پس از این نکات سبعه، نتیجه‌ای که در مسئله 35 تحریر الوسیله پس از جلسات مختلف بحث گرفته شد این است که برخلاف ظهور کلام حضرت امام که اشتراط زمان رو در باب اجاره به نحو شرط نتیجه قبول نکردن و به نحو شرط فعل پذیرفتن، به نظر ما به حکم ادله سابقه الاقوا جواز و اشتراط زمان فی باب الاجاره سواء کان الالتزام به زمان به عنوان شرط الفعل او شرط نتیجه، و سواء کان الاجاره من قبیل اجارت الاعیان او من قبیل اجارت الاعمال و الله العالم. این توضیح مسئله 35 خیلی یکی دو نکته اخیرش هم سربسته. یه بحثی هم بود که بعضی از دوستان مطرح کردن، به عهده حقوقدانهای جلسه گذاشتیم که در حقوق جدید مطرح میشه اشتراط و عدم زمان در بعضی از حقوق. آقای برهانی و آقای سفری و اینا بنا بود که کار کنن. حالا یه وقت اگه کار کردن، نتیجه بحث و ارائه دادن، ما استفاده کردیم، اون بحث هم یک روز مطرح میکنیم و بعد ببینیم نظریه فقه در رابطه با این مطلبی که حقوقدان ها میگن چیه. مسئله 36 از احکام اجاره در تحریر الوسیله، عنوان مسئله این است: لو طلب من شخص ان یعمل له عملا فعمل استحق علیه اجرت و مثل عمله ان کان مما له اجرتون ولم يقصد العامل التبرع بعمله وان قصد التبرع لم يستحق اجرتان وان كان من قصد العامر اعطاء الاجره. طرح این مسئله بدین مناسبت است که تارتن در باب اجاره قرار داد اجاره منعقد می شود به صیغه لفظیه یا به عمل معاطاتی، و تارتن فردی بدون قرار داد عملی برای دیگری انجام میده که اون عمل یه اجرتی براش متصوره. این فعل چگونه تصویر میشه و حکمش چیست؟ یه وقت طرف میگه آجر تو که برای این که این باغ رو بیای حرس کن، یه وقت صداش میزنه میگه این باغ رو حرس کن به این مقدار پول. اینا فی الجمله اجاره برش صدق میکنه. در بسیاری از اعمال هست رنگی از اجاره داره، اما قرارداد اجاره درش منعقد نمیشود، یعنی عوض و اجرت و قرارداد درش نیست. این ماهیتش چیه و حکمش چیه؟ طرف میره تو مغازه سلمانی مینشینه، نوبتش که میشه میره رو صندلی میشینه و هم سریع اصلاح میکنه، یا عمل چیه بالاخره؟ عامل مستحق چه چیزیست؟ ای جعاله است؟ ای اجاره است؟ این چی است؟ طرف تو باغش نشسته، فرد آخر میاد میگه این باغ احتیاج به حرس داره، چاقو رو میگیره، اره رو میگیره، شروع میکنه باغ اینو حرس کردن. این چیه؟ برای چه چیز صدر میکنه؟ این اجاره است، این جعاله است. بعد آیا حق مطالبه یه چیزی داره؟ حق مطالبه یه چه چیز داره؟ این عملی که به لونی اجاره ممکنه حساب بشه، اما قرارداد اجاره درش منعقد نیست، اجاره به عوضه نست، میگه بیا این کار رو بکنی مقدار پول بهت میدم. این یا حالا امر میکنه یا اذن میده که اقسامش میگیم، یا بدون اذن بدون امر طرف خودش میاد یک کاری انجام میده. این اجاره جعاله، این ماهیتش چیه و بعد چه ثمری برش بار؟ حق مطالبه اجرت داره؟ اگه حق مطالبه اجرت داره چه اجرتی باید مطالبه کنه؟ این رو در مسئله 36 امام توضیح میدن. جلسه بعد صور متصوره رو اشاره میکنیم، احکام این صور رو که حضرت امام فرمودن فی الجمله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.